الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث مما فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. در ادامه تفسیر آیه 11 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. عرض شد که 5 نکته تفسیری در آیه کریمه وجود دارد که ما 2 نکته را بیان کردیم. الان وارد نکته سوم می شویم، تفسیر جمله من بعد وصیت یوصی بها او دین. در این جمله 3 مطلب هست که خدمت عزیزان عرض می کنیم. اولین مطلب، این جمله دلالت می کند بر شرطیت ملکیت وراث، شرطیت ملکیت وراث. توضیح این مطلب این است که وارث بعد از موت مورث مالک ارث می شود، اما بعد از 2 مرحله: 1 وصیت های میت، 2 دیون میت. یعنی اول باید این 2 مرحله انجام بشه. حالا کدام مقدم و مؤخر؟ عرض میکنیم پس به مجرد موت اون وراث مالک ارث نمیشوند به صورت مطلق، مشروطه، ملکیت ارث مشروطه. ممکنه دیون میت را بدیم، چیزی دیگه باقی نمیماند، اول باید دیونش رو بدیم. وصیت های میت اگر به او عمل کنیم دیگه چیزی باقی نمیماند. بنابراین ببینید اینها در عرض هم نیستن، یعنی وارث و وصیت و دین اینا در عرض نیستن، اینا در طول هم هستن، یعنی اول دوم داره. اول طبق آیه مبارکه وصیت ها و دین ها باید ادا بشه، اگر چیزی باقی موند بعدن ملک ورثه می شود. این یه مطلب. مطلب دوم، این کلمه یوصی هست، دقت کنید. می فرماید من بعد وصیت یوصی. یه سوال اینجا آمد، خب در خود وصیت که یوصی افتاده، تا وصیت نکند که وصیت بهش نمیگیم، چرا میگه وصیت یوصی؟ بله، وصیت وقتی که مثل این که شما میگید هبتن موهوبتن، خب هبه یعنی هبه شده دیگه. دوباره این کلمه یوصی چه معنا میده اینجا؟ سوال را گرفتین یا نگرفتین؟ کلمه وصیت تو خودش افتاده یوصی، تو تا یوصی نباشه که وصیت بهش نمیگیم. چرا آیه دوباره این را میگه؟ من بعد وصیت یوصی بها. خب خود وصیت توش یوصی افتاده، توجه فرمودین؟ پس چرا آیه دوباره یوسی را اینجا ذکر کرده؟ این نکته را دقت بفرمایید. این نکته به خاطر اینه که وصیت دو جور میشه. یک وقت وصیت هایی که میت میکند به صورت انشائی نیست، یه حرفایی را زده، یه قولهایی را به بچهش داده، مثلا فرزندم بعد از این که من از دنیا رفتم مثلا فلان جا را میخوام بدم به تو، میخوام بدم به تو، این یه بخشه. یه بخش نه، میاد انشاء میکن، قول دادن غیر از انشاء کردنه. یوسی میگه اون وصیت هایی که انشاء شده، حالا یا نوشته یا شفاهی به صورت انشایی گفته پدر جان من بعد از موت خودم این خانه را به تو بخشیدم، میخوام ببخشم، میخوام فلان کار بکنم، به درد نمیخوره. این قید یوسی که در آیه میاره برای تأکید بر این که وصیت باید حالت از وعده بیاد بیرون، حالت انشاء باید پیدا کنه. این اختلاف ها زیاد تو ورثه میشه، نمیدونم شما چقدر در جریان هستید. میگه آقا پدرم مثلا به من گفتم میخوام فلان جا رو بدم به تو. آقا میخوام بدم غیر از این که الان انشاء میکند که دادم، اینا با هم فرق میکنه. لذا آیه تأکیدش روی یوسی اینه که حتما اون وصیت باید بگین انشاء شده باشه. حرفایی که حالا گفته یه مقوقی سرحال بوده، بچهش خیلی راضی بوده، میخوام فلان چیز رو بدم، میخوام فلان کار، بعد میگه بابا وصیت کرده، اینا وصیت نمیشه. وصیت احتیاج به چی داره؟ انشاء. در فقه مفصل راجع به این بحث شده که بحث وعد یه چیزه، بحث انشاء یه چیز دیگه است. وعده میده که میخوام اون کار رو بکنم، اینا وصیت اصلا حساب نمیشه. و بسیاری از اختلافاتی که بین ورثه میشه سر همینه، میاد میگه بابا به من یه همچین حرفی زده. خب بابا اون موقع انشاء نبوده، در مقام وعده و قول بوده، حالا قولی میداده بعد حالا ممکنه بعدا به قولش عمل نکرده باشه. پس ملاحظه بفرمایید قید یوسی چی را میخواد بگه؟ میخواد بفرماید وصیت‌هایی وصیت حساب میشود که انشاء شده باشد. حالا کتبا هم لازم نیست، البته خیلی خوبه که حتما کتبی باشه، یک سند مکتوب باشه که قابل انکار نباشه. توجه که قرآن کریم هم روی این کتابت خیلی تأکید می‌فرماید. اما شفاهی هم باشه مشکل حله، ولی بالاخره باید انشاء باشه. بگه من الان وصیت می‌کنم که مثلا از ثلث مال من این مقدار را به فلانی بدهید. می‌خواهم بدهم به درد نمی‌خوره. می‌خواهم این انشاء حساب نمیشه. این وعده است. لذا کلمه یوسی میخواد وصیت‌های انشائی را حجت و معتبر کند. وصیت‌هایی که پشوانش انشاء نیست، صرف قول‌هایی هست و یه حرفایی رو هوا زده، اینها فایده ای؟ اینم دو. و اما مطلب سوم، مطلب سوم این است که بین وصیت و دین ترتب هست یا نه. اول و دومش کدوم؟ خب ثمره کجا ظاهر؟ اول ثمره رو بگم. گاهی از اوقات میت وصیتی کرده، دینی هم داره، دین را اگر انجام بدیم دیگه چیزی به وصیت نمیرسه، یا اگر وصیت را بخوایم انجام بدیم دیگه به دین چیزی نمیرسه. خب الان کدام مقدم میشه؟ اینجا ثمره روشن میشه. اگر بگیم دینو بده، خب دویونو بده، وصیت دیگه به درد نمیخوره. اگه بگیم وصیت مقدمه، به وصیت عمل کن، دین میمونه. خب کدام باید مقدم بشه؟ بله، کدوم مقدم میشه؟ دویون. در روایات داریم، در روایات. خب سوال الان اینه، با توجه به این که دین مقدمه، چرا آیه وصیت را مقدمه؟ نمیفرمود من بعد دین او وصیت، یعنی به لحاظ حکم فقهی دین مقدمه اما تو آیه وصیت مقدم شده. از لحاظ حکم فقهی اول باید بری سراغ، چون این حق الناسه، بدهکاریه، اول اینو باید بدی. اگه موند وصیت را تنجیز میکنی، اگه نموند که هیچی دیگه. پس به لحاظ فقهی المقدمه الدین. اما آیه برعکس گفته. چرا برعکس گفته؟ اول باید اهمو بگیم بعد باید مهمو. چرا؟ حضرت علامه طباطبایی اینجا یه وجهی را بیان فرمودن. ایشان میفرمایند درسته دین اهمه، ولی گاهی اون حکم اهم برای همه معلومه، اون فرد غیر اهم یه مقداری مجهوله، ولذا حکمت اقتضا میکنه اول اونو چیکار کنیم؟ مقدم کنیم. حالا توضیح کلام حضرت علامه اینه، ببینید اگر میتی مرده، دیونی دارد و وصیتی، آیه رو بذاریم کنار، دیونی هست و وصیتی، خود مردم چی میگن اول؟ مردم، حالا آیه میره کنار، به مردم مراجعه کنیم، مردم چی میگن؟ اول دین رو باید بدی، یعنی وصیت که یه مقداری متزلزله، لذا ولو دین اهمه، اما چون معلوم و مشخصه، برای معلوم و مشخصه، برای همه معلومه، مسلمان و غیر مسلمان، میگه اول بدهیاشو بده، بعد سفارشاشو بهش عمل بکن. علامه میفهمد ولو دین اهمه، اما چون حکمش اندلکل مسلمه، قابل تشکیک، اون وصیت که یه مقدار متزلزله، چون بعضی عمل میکنن بعضی عمل نمیکنن، از این وراث بعضی اصلا به وصیت پدر عمل نمیکنه، دینو نمیتونه کارش بکنه، چون یقش رو میگیره، سند داره، میاد میگه دین بابا رو بده. اما وصیت ها گاهی خلاف میل وراثه، وصیت ها رو چیکار میکنن؟ پامال میکنن. لذا ولو دین اهمه، اما چون دین معلومه و دین معلومه و قابل انکار نیست، اما وصیت ممکنه پامال بشه، لذا در آیه این را مقدم کرده. یعنی وجه مقدم کردنش چیه؟ این ضعیف‌تر بودنشه که در ذهن مخاطب مهم جلوه کنه. میگه اول وصیت، اول وصیت، نه اینکه واقعا از حکم فقهی اوله. پس بنابراین اگرچه خلاصه فرمایش علامه طباطبایی، اگرچه دین مهمتره از لحاظ فقهی، هم او مقدمه، اما وصیت چیه؟ چون به لحاظ عمومی ضعیفتر حساب میشه، ممکنه این وسط پامال بشه، اول اینو ذکر میکنن. ببخشید حالا این مثال میدم، مثلا مثل این که موقع قضا دادن میگه اول به بچه ها بده بعد به بزرگا بده. خب بزرگا که مشخصه بهشون قضا داده میشه قطعا، بله، کی میمونه؟ بچه کوچیکا. میگن بچه سالا نخوردن، ولی میگن نه، اول به این بچه، این ضعیفتره. او بزرگه میتونه بیاد جلو بگه آن غذای منو بده، اون بچه که بچه کوچیکه نمیتونه. میگه پس اول اینو بگو بعد اونو بگو. اینجام آیه همینطوره، دین چون قابل انکار نیست، حتما همه میدونن بایدم انجام بشه، اما وصیت که اینجا ممکنه، چون خود میت که زنده نیست که بیاد بگه آقا من این وصیت ها رو کردم، میاد پس آقای وصی دیگه، وصی هم ممکن اونجا گاهی به خلاف منافعشه وصیت رو پامال کنه. آیه این را مقدم میکنه که در مقام عمل این مورد فراموشی قرار نگیره. روشن شد که علامه چی فرمودن؟ خب این کل کی ما گفتیم لازمه دین وصیته؟ ما کی گفتیم؟ در دهان ما چه حرفی میزنین؟ کجا؟ ما نگفتیم. آقایون شاهدن، ما کی گفتیم لازمه دین وصیته؟ نه دیگه، نفرمایید. آسان، این درست شد. این قابل قبوله. نه، وصیت لازمه دین نیست. کی گفته؟ خب ما که نگفتیم همچه. به کی بخوایم بگیم؟ به من میخوام بگیم؟ من نگفتم همچی چیزی. حضرت آقا نه، باز دوباره یه لازمه دیگه. نه آقا ما نگفتیم، اشکال وارد ما همچین عرضی نکردیم، حق با شماست، ما حرف شما درسته، ما همچین حرفی نزدیم. ما نگفتیم آجا، ما نگفتیم همچین. خب اینم نکته سوم. بریم نکته چهارم. چهارمین نکته تفسیر جمله آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع. این جمله دلالت می کند که تقسیم ارث و سهامی که بیان می شود سرش را فقط خدا می داند، ما متوجه نمی شیم. یعنی یه امر تعبدیه. خوب دقت کنید، احکام شرعی دو بخشن، یک احکام معلوم المصلحه، یک احکام مجهول المصلحه. احکامی که مصلحتش معلومه اونها معمولا احکام در باب معاملات و مسائل اجتماعیه، اینها میگیم چیه؟ تعقلیه. اما یه سلسله احکامی مجهول المصلحه، نمیدانیم آقا چرا مثلا خانم باید موقعی که بچه هست یه هشتون ببره، او یک چهارون ببره، این ور یک شیشون ببره، برادر اگر وجود داره مادر حجب میشه، اینا ما نمیدانیم. لذا آیه میفرماید مصلحت در این سهام دنبالش نگه، اینا تعبدیه. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما متوجه نمیشوید. ایهم اقرب لکم نفعا، شما متوجه نمیشوید. تقسیم سهام ارث که خداوند میفرماید این بچه‌ها اینجوری باشن، پدر و مادر اینجوری باشن، برادر و خواهر اینجوری باشن، این تقسیم مثل عدد رکعات نمازه. ما عدد رکعات هم مصلحت چه نمیدونیم، چرا صبح باید دو رکعت؟ این هم که این پدر انقدر ببره این مادر، آیه داره آب پاکی رو دست ما میریزه، میگه آقا این جزء احکام تعقلیه یا تعبدیه؟ تعبد شما نمیدانید. ولی هازا دهان را باید ببندیم. چرا اینجوری شد؟ چرا نداره؟ ما وقتی باید چرا بگیم که متوجه میشویم. وقتی که ما متوجه نمیشویم، تعبد هرچی که خدا فرموده. خب اینم نکته چهار. و اما نکته پنجم. نکته پنجم تفسیر جمله ان الله کان علیما حکیم. این نکته هم دلالت میکند که تعبد در برابر خداوند عین آگاهی است نه جهالت. بعضی میگن آقا تعبد یعنی جهالت، میگیم نه، تعبد دو جور داریم. تعبد در برابر آدم نادان، تعبد در برابر آدم، اگر در برابر نادان تعبد میکنی این همه جهالته. فلان هنرپیشه فلان حرف زده، فلان سلبریتی فلان حرف زده، منم میرم دنباله، این میشه جهالت. اما اگر تعبد در برابر یک داناست، دکتر به شما میگه خب باید این غذا رو بخوری، میگه چشم، همه میگن آفرین تو تعبدت آگاهانه است، عالمانه است. الان این جمله قبلی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، این جمله گفتیم دلالت بر چی میکنه؟ تعبد. برای این که خداوند بفهمه این تعبد تعبد آگاهانه است، میگه ان الله کان علیما حکیما، شما تعبدتون در برابر الله، اللهی که علم است و حکمت، این موجودی عین علم است، عین آگاهی است. ما در برابر ائمه که تعبد می‌ورزیم جهالت نیست، این عین آگاهی است. کسی که بر همه مصلحت‌ها احاطه داره، بعد به من یه دستوری میده، من ملاک دستورشو نمی‌فهمم ولی تبعیت می‌کنم، این تبعیت نشانه چیه؟ جهل منه یا نشانه آگاهی منه؟ نشانه آگاهی منه. لذا ان الله کان علیما حکیما علت برای اون تعبد جمله قبلی را میگوید. اگر شما نمیدانید و در برابر خدا تسلیم هستید، این تسلیم شما تسلیم جاهلانه نیست، این تسلیم شما تسلیم آگاهانه است. فقط یه مطلب رو اینجا عرض کردم، تمام وقتمونم گذشته. ان الله کان علیما حکیما، فرق علم و حکمت چی؟ علیما حکیمن. حکمت عزیزان اخص از علم. یعنی چی؟ علم مطلق دانایی است، اما حکمت به کار بستن صحیح علم است در جای خودش. گاهی انسان یه چیزی رو میدونه اما درست نمیتونه سر جا مصرفش بکنه. یه حرفی رو میدونه یه جایی میزنه کن، یه حرفی رو میدونه یه جایی میزنه که نباید بزنه. این عالم هست ولی حکیم نیست. لذا در روایت داریم علم باید کنار عقل باشه، یعنی دانستن یه چیزه، مصرف صحیح دانسته ها یه چیز دیگری. من یه چیزی رو میدونم اما هر چیزی میدونم هر جا باید بگم، هر جا باید به کار ببندم؟ نه، حکمت یعنی این که شما علمتو مدیریت کنی، بدانی کجا باید چه حرفی را بزنی و چه عملی را انجام بدهی. الحکمتو وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در جای خودش قرار بدی. پس بنابراین حکمت میشه چی؟ بله، اخص از علم. علم مطلق دانایی است، حکمت یعنی اون دست اون علم را به نحو صحیح بتونه انجام بده. کجا؟ به چه اندازه؟ به چه مقدار؟ به کی این حرفو بزنه؟ به کی این حرفو بزنه؟ چه مقدار حرفو بزنه و چه مقدار حرفو نزنه؟ یکی از مشکلات ما طلبه ها همین. خیلی چیزا میدونیم ولی جای مصرفش رو میگن سوراخ دعا را گم کرده. دعا را بلده، سوراخ دعا را گم کرده، نمیدونه چه کار با این. خیلی بده، میره رو منبر در یه شرایطی حرفی میزنه میریزه همه چیزا به هم، به جای اینکه اصلاح کنه تخریب میکنه. خب نباید اینطور باشه. طلبه باید عالم باشد و عاقل باشد. عقل غیر از علمه. خیلی ها عالمند ولی عاقل نیستن. لذا وقتی که صحبت میکنن مطلبی را میگن، به جای اینکه اصلاح کنن تخریب میکنن، چون حکمتش رو نداره. یعنی موضع این حرفش رو نمیدونه کجاست، یا یه رفتاری از خودش نشون میده نمیدونه که این رفتار اینجا، رفتار اینجا الان جاش نیست. این رفتار ولی این عالم هست ولی بله حکیم نیست. در ولی فقیه، یکی از شرایط ولی فقیه چیه؟ میگن باید مدیر و مدبر باشه. این همینه، یعنی صرف فقاهت کافی نیست، فقاهت باید کنارش مدیریت باشه، یعنی حکمت باید باشه. صرف این که آقای فقیه شد این نمیتونه ولی فقیه بشه، نمیتونه جامعه رو دستش بدی، دو روزه همه مملکت میرزه به هم. باید فقیه باشد و در کنار فقاهت بگین مدیر، و این مدیر و مدبر همینه، علیمن حکیمن. هم باید بله بداند، بله هم باید. حضرت یوسف هم به اون عزیز مصر وقتی گفت چه شغلی را به شما بدیم، حضرت فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، را وزیر خزانه داری بکن. انی، علت میگه بعد حضرت یوسف، چرا؟ انی حفیظن علیزن علی، هم میدانم هم میتونم مدیریت کنم. چجوری تو این 7 سال قحطی جامعه رو بچرخونم که به مردم مشکلی نیفته؟ این مهمه. حفیظن علیم. تخصص به تنهایی کافی نیست، در کنار اون تخصص مدیریت لازمه. هم متخصص باشد، بگین، هم صرف این که آقا مدیره، آقای وزیر آوردن میگه آقا حالا که ناتنارضی انرژی داریم کشور رو تعطیل کن، باریکلا یام شد مدیریت. یک هفته گذشته کشور تعطیل بوده، یعنی این واقعا مدیریته؟ این چه متخصصی که اینجوری کشور را اداره میکنه؟ چرا زمان آقای رئیسی این اتفاقات نیفتاد؟ علیم ناترازی یه دفعه پیدا شد، همیشه بوده ناترازی. مدیریت، این مدیریت خیلی مهم که بتوانی چجوری اون دانسته خودت رو اجرا کنی، آسیب کمتر بخوره به مردم. مدیریت نشد که شما صورت مسئله رو پاک کردی. بقا همه جا رو تعطیل کنین که ما برق جا رو تعطیل کنین که ما برق کم نیاریم، که گاز کم نیاریم. حالا میگیم آقا چرا اینجوری شده؟ اون زمانی که باید سوخت گازوئیل را درای نیروگاه ها ذخیره میکردن نکردن. اون موقع میگن از تابستون باید به فکر زمستون باشی، آقا تو زمستون افتاده. میشه همچین چیزی؟ باید در تابستون گازوئیل ذخیره میکردن که این نیروگاه های گازی ما بتونن فعال بشن. ذخیره نکرده تو تابستون، ول کرده مملکتو. حالا یه دفعه رسیده پس زمستون تازه میخواد کاکا. زمستون مصرف گازوئیل خیلی زیاده دیگه، نمیشه ذخیره کنی. تابستون مصرف نداره، اینو ذخیره کن. تو زمستون از زمانهای رئیسی اینطور بود، از تابستون ذخیره میکردن، حالا ذخیره نکردن، حالا تازه در زمستون به فکره بله زمستون افتاده، تازه میخواد این کار انجام بده. خب کم آورده، نتونسته، حالا میگه خب مملکت رو تعطیل کنم. از این مدیری ان الله کان علیما حکیما. چیزایی که ما طلبه ها خیلی خیلی باید روش دقت داشته باشیم، این قسمت بر روال درسیمون معمولا علممون بد نیست، ولی متاسفانه به لحاظ مهارت های اجتماعی مدیریت های ما طلبه ها ضعیفه. مدیریت هامون خیلی خوب نیست، اون مهارت های اجتماعی رو نداریم، اون مهارت های اجتماعی رو نداریم که اگه یه جایی رفتیم بر سر کاری ما رو قرار دادن بتونیم که آسیب کمتر بشه. و السلام علیکم و رحمت.